رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
امام صادق فرمودن بین حلالهای خدا هیچ چیزی مبغوستر از طلاق نیست، چون طلاق ضربه میزنه به زن، ضربه میزنه به مرد، ضربه میزنه به بچه ها، بیشتر از بقیه آسیب میزنه. بین اولیای خدا طلاق نادره، خیلی کمه. حضرت لوطو ببینید، با اینکه زنش به لحاظ فکری تو جبهه مخالفش بود، اما طلاقش نداد. تا جایی که میشه مدارا کرد، میشه سازگاری کرد، باید مدارا و سازگاری کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو مناهج و من قسمت پنجم پادپخش نیزه های کاغذی رو تقدیمتون میکنم. تو این قسمت در مورد اینکه محاصره تبلیغاتی چطور استحکام خانواده رو هدف قرار میده صحبت میکنیم. با من همراه باشید و قسمت پنجم نیزه های کاغذی رو بشنوید.
محرم و سفر است که اسلام را نگه داشته است.
این بزرگترین حماسه تاریخ اسلام، بلکه بزرگترین حماسه تاریخ، اینو باید حفظ کرد.
معرفت حسین شما را بالا میبرد، شما را اهل حق و حقیقت میکند، اهل عدالت میکند، یک مسلمان واقعی میکند.
امروز کسی که حسینی فکر میکند، نه آمریکا را، نه صهیونیست را، هیچ کدام را تحمل نمیکند.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين على اصحاب الحسين.
وقتی از کربلا حرف میزنیم فقط در مورد یه نبرد یا یه قیام صحبت نمیکنیم. کربلا یه مدرسه تربیتیه. مهمترین درسی هم که میتونیم ازش بگیریم درس خانواده است. سفر امام حسین به کربلا یه سفر فردی یا سیاسی صرف نیست. در عین اینها یه سفر خانوادگی هم هست. تو کاروان امام حسین زن هست، مرد هست، کودک هست، جوان هست، پیر هست، نوجوان هست. همه با هم راهی این مسیر شدن. امام حسین پسرش رو آورده، دخترش رو آورده، همسرش رو آورده، خواهرش را آورده. این یعنی امام حسین برای ساختن تاریخ خانوادهش رو همراه خودش کرده و این خودش یه پیام بزرگ داره. حالا توی این خانواده به روابط آدما دقت بکنید. رابطه علی اکبر با امام حسین رو ببینید. اون مدل به میدون رفتن، اون ادب و احترامی که ایشون به پدرش میذاره، اون لحظه عاطفی که امام حسین میخواد پسرش رو به میدون بفرسته، اینا فقط نمایش شجاعت امام نیست، نشون دهنده یه پیوند روحی عمیق بین پدر و پسر هم هست. به رابطه امام حسین با همسرش حضرت رباب توجه بکنید، به اقتداری که این خانم برای شوهرش قائله، اینکه حتی بعد از شهادت فرزند کوچیکش هم باز اعتراض نمیکنه، به قول ما غر نمیزنه، برای شوهرش تو مسیر بزرگی که درش قرار گرفته مانع نمیشه، یا احترام حضرت عباس به برادرش امام حسین. درسته یه رابطه امام و مأمومی هم بین امام حسین و بقیه هست، اما جلوه های روابط عمیق خانوادگی هم این بین هست. کنار همه اینا نقش حضرت زینب هم فراموش نشدنیه. ایشون هم خواهر امامه، هم حامی امامه، از یه طرف هم عمه امام سجاده، هم تو کار تبیین بعد از عاشورا مدد و یاور امام سجاده، هم قبل شهادت امام حسین با فدا کردن دوتا پسراش نقش مهمش رو به خوبی ایفا میکنه، هم بعد از شهادت امام حسین علمدار تبیین میشه و بازم از مسئولیتایی که متوجهشه شونه خالی نمیکنه. حالا یه سوال مهم، یه همچین خانواده چطوری ساخته میشه؟ خانواده‌ای که تو سخت‌ترین بحران تاریخ اسلام اینطوری کنار هم میمونن، کنار هم میجنگن، کنار هم رنج میکشن و با هم از اول مسیر از مدینه با همن تا وقتی که میرن و بر میگردن دوباره به مدینه. مشخصاً یه همچین خانواده‌ای اتفاقی ساخته نمیشه دیگه. این خانواده حاصل ایمانه، حاصل عمل به همه دینه، حاصل اون نگاه بی‌نهایتی که به زندگی شکل گرفته. امروز اما چه اتفاقی افتاده؟ امروز به تحکیم خانواده حمله شده. روابط بین زن و شوهر، بین پدر و فرزند، بین خواهر و برادر مثل سابق نیست. دشمن به اون چیزی حمله کرده که نقطه قوت کربلا بود، یعنی خانواده. ما تو قسمت قبلی گفتیم که محور حمله دشمن به خانواده سه تا چیزه. یکی تشکیل خانواده که اینو به طور کامل تو قسمت قبلی توضیح دادیم. دومی استحکام خانواده است که تو این قسمت می‌خوایم بهش بپردازیم. سومی هم تداوم و استمرار خانواده است که موضوع قسمت بعدیمونه. یعنی ما فرض می‌کنیم که یه خانواده‌ای به موقع تشکیل پیدا کرده، اما مطمئنیم که دشمن از اینم نمیگذره و میخواد بهش آسیب بزنه. اسلام توی تشکیل خانواده آسون گرفته، یعنی برای ازدواج مثلا نیاز به شاهد نیست، یا مثلا مهم نیست که زن آیا تو شرایط خاصی مثل پاکی هست یا نه، اما برای طلاق خیلی سختگیری کرده. مثلا میگه زن نباید تو دوره بارداری باشه، یا برای طلاق حتما دو تا شاهد عادل نیاز هست. اینا برای چیه؟ برای اینه که اسلام طرفدار حفظ خانواده است. اونجایی که خانواده استحکامش قرار ضربه بخوره، اسلام میگه نه، اینجاها رو دیگه سخت میگیره. از امام صادق روایت داریم که در بین حلال های خدا هیچ چیزی مبغوض تر از طلاق نیست. طلاق حلاله ها، اما خدا ازش بدش میاد، چون بنیان خانواده رو از بین میبره، چون تبعات سنگینی برای همه داره، مخصوصا برای بچه ها. از اون طرف نظام طاغوت تلاش میکنه که نارضایتی ایجاد بکنه تا بنیان خانواده رو سست بکنه. میخواد خانواده رو از هم بپاشه تا تربیت انسان ها فقط دست خودش باشه. میدونید بچه هایی که پدر و مادرشون از هم جدا میشن از نعمت تربیت خانواده محروم میشن. نه اینکه لزوما آدمای بدی بشن، اما خیلی آسیب میبینن، یا از پدر محروم میشن، یا از مادر محروم میشن، یا از هر دو محروم میشن، و این خودش کم چیزی نیست. خب دوام و قوام خانواده به چیه؟ به رضایت، به سازشه. حالا دشمن برای اینکه اینو به هم بزنه میخواد داخل خانه و خانواده نارضایتی ایجاد بکنه. این نارضایتی چطوری ایجاد میشه؟ این نارضایتی هم یه نارضایتی مهندسی شده است، یعنی براش برنامه وجود داره، همینطوری تصادفی نیست. بیایید تا براتون بگم که چه اتفاقاتی میفته تا این فرایند تکمیل بشه. حسن 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 حبيبي حسن گفتیم قوام خانواده به رضایت بین اعضای خانواده است. آدم ها وقتی از زندگیشون راضی باشن ادامهش میدن، اما اگه ازش ناراضی باشن به همش میزنن. راهبرد رسانه‌ای تضعیف خانواده هم به دنبال این نیست که مستقیما خانواده رو منهدم بکنه، بلکه راهبردشون ایجاد فاصله عاطفی و روانی بین زن و شوهر، والدین و فرزندان، و تضعیف احساس رضایت تو روابط خانوادگیه. اونا خوب میدونن تا زمانی که اعضای خانواده از همدیگه راضی و دلخوش و دلبسته باشن، فروپاشی خانواده ممکن نیست. به خاطر همین برای اینکه نارضایتی ایجاد بکنن چند تا اقدام کوتاه مدت و بلند مدت در حال اجرا دارن. یکیش اینه که مشغولیت‌های غیر ضروری برای آدم‌ها ایجاد میکنن. وقتی زن یا مرد مشغول کارهایی میشن که ضروری نیست، وقت کم میارن. رابطه عاطفی سالم هم به ویژه بین زن و شوهر بدون گفتگوی صمیمانه دووم نمیاره. اما نظام سلطه اومده خانواده‌ها رو وارد یه چرخه‌ای از سرگرمی‌های بی‌ثمر کرده. آدم ها تو این سالا ساعت ها تو شبکه های اجتماعی دارن بی خودی میچرخن، ساعت ها فیلم و سریال میبینن، ساعت ها وقت پای کلیپ های مختلف میذارن، یه بخش دیگه از وقت آدم ها رو داره بازی های رایانه‌ای میبره. آدم ها بدون اینکه بفهمن مهمترین سرمایه زندگیشون داره از دست میره، مشغول محصولات رسانه‌ای هستن. فقط تو بحث بازی های رایانه‌ای، طبق آخرین آماری که بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای منتشر کرده، حدود 40 میلیون ایرانی روزانه 90 دقیقه از وقتشون رو صرف بازی موبایلی یا رایانه‌ای میکنن. خب آقا این چه خطری داره؟ چرا نمیذارید مردم دل خوش باشن؟ چرا نمیذارید مردم سرگرم باشن؟ ببینید خطر مشغول شدن به این چیزا وقتی فهمیده میشه که بدونیم طبق آمارای رسمی میانگین گفتگو روزانه تو خانواده‌های ایرانی از 2 ساعت رسیده به 17 دقیقه. کاهش گفتگو یعنی کاهش شناخت. طرف اصلا نمیدونه پسر 16 17 سالش کلاس چندمه. اینقدر که با هم حرف نمیزنن. کاهش گفتگو یعنی کاهش همدلی. اونقدر پدر و پسر، اونقدر دختر و پدر با هم حرف نمیزنن، اصلا پدره نمیدونه الان دغدغه‌های بچه‌ش چیه، چه مشکلاتی داره، چطوری میتونه کمکش بکنه. کاهش گفتگو نهایتاً میرسه به افزایش نارضایتی. بعضی وقتا میبینید دو تا داداشن توی یه خونن، اما اصلا نمیدونه داداشش کجا کار میکنه، نمیدونه دقیقاً کار داداشش چیه، انقدر با هم حرف نمیزنن. همسر شهید مالامیری، شهید مدافع حرم، میگه که ایشون بعضی وقتا صبح تا شب پشت سر هم توی کلاس و درس و تدریس بود، طلبه بود، مبلغ بود، یه وقتایی دیر وقت میومد خونه، با اینکه خیلی خسته بود دیگه رمقی نداشت، اما بازم دلش نمیومد به بچه‌ها بی‌اعتنایی بکنه. با همون بی‌حالی شروع میکرد با بچه‌ها بازی کردن، دراز میکشید وسط خونه با بچه‌هاش بازی میکرد. معلوم میشه این شهید چه فهم دقیقی از مسئولیتش داشته. همین رفتاراست که بچه‌های مقاوم، بچه‌های سالم بار میاره. خب گفتیم داخل خانواده تو چهار محور نارضایتی ایجاد میکنن. اون چهار محور چیا بودن؟ یکی ایجاد مشغولیت‌های غیر ضروری بود، سرگرمی‌های بی‌ثمری که روابط اعضای خانواده رو سست میکنن، مثل اینکه آدما ساعت‌های زیادی رو در روز فیلم و سریال بیخودی ببینن، با موبایلشون یا انواع کنسول‌های بازی ساعت‌ها بازی کنن. دومیش تجمل‌گرایی بود. تجمل‌گرایی میاد چیزایی که اصلا مورد نیاز آدم نیست رو به عنوان نیاز اصلی جا میزنه و عمده یه وقت آدم ها رو به چیزای غیر ضروریشون میگذرونه. سومی این بود که حقوق گرایی رو جایگزین سازگاری کنیم. به جای اینکه گذشت و وفاداری بکنیم، هی بگیم که حق من چیه، یا محاسبه کنیم توی این زندگی، توی این سالها من چه چیزایی هزینه کردم و چه چیزایی گیرم اومده. چهارمی هم مقایسه های غلط بود. گفتیم مقایسه ظاهر زندگی دیگران با باطن زندگی خودمون یکی از مهلک ترین سم های زندگیه. یه سم دیگه هم تخریب غیرت و حیا بود که واقعا نارضایتی های بزرگی رو توی دل خانواده ها شکل میده. حالا اینا چه آسیبایی به زندگی میزنه؟ چه آثار مخربی داره؟ اولیش زیاد شدن طلاق و ناپایداری خانواده هاست. ببینید تو بعضی کشورها مثل کانادا تقریبا نصف ازدواجا به طلاق ختم میشه. حالا اونجا ازدواج خیلی کم ها، شکلای دیگه خانواده داره جایگزین شکل اصلی خانواده میشه، اما همون کم هم نصفش به طلاق میکشه. این روند خطرناک کم کم داره به کشور ما میرسه. آمار طلاق تو ایران به شدت بالا رفته. هر شهری هم که سبک زندگیش غربی تره و از اسلامی بودن فاصله گرفته، طلاق هم توش بیشتره. یه جریان بد دیگه‌ای که اتفاق میفته غیر از طلاق، رواج سبک زندگی فردیه. الان تو آلمان 40% خانواده ها تک نفرن و هرچی جلوتر میریم خانواده ها کوچیکتر میشن، رابطه ها سردتر میشه. همین وضعیت تو کشورهایی مثل سوئد و فرانسه و دانمارک و فنلاند و استونی هم دیده میشه. تو ژاپن هم وضعیت همینه. طبق آمار رسمی دولت ژاپن تو سال 2023 از هر 3 خانواده یکیش تنها زندگی میکنه، یعنی هسته ها هی دارن کوچیکتر میشن تا اینکه رسیدن به 1 نفر. بعضیا میگن ممکنه دلیل این مسائل اقتصادی باشه، اما آمارای رسمی میگن که انفرادی زندگی کردن بین بچه‌های زیر 18 سال هم داره زیاد میشه. این دیگه فقط مشکل مالی نیست، این برمیگرده به فرهنگ خانواده که در حال فروپاشیه. اینا زنگ خطریه برای ما دیگه، برای ماهایی که داریم قدم جای پای اونا میذاریم. سیاست‌های غربی‌ها به سمت تضعیف خانواده بود، الان دارن آسیباشو میبینن. خب چرا ما باید این راه غلطی که رفته شده، تجربه شده رو دوباره تجربه بکنیم؟ کشور انگلیس 1-2 سال پیش وزارت تنهایی رو انداخت، یعنی انقدر مسئله کلان شده که براش وزارت خونه تأسیس کردن. سومین آسیب عمده هم فرزندان طلاقن. فرزندان طلاق از پرآسیب‌ترین فرزندان تو کشور ما و حتی تو کل دنیا هستن. خیلی از افرادی که رفتارهای غیر متعارف تو جامعه انجام میدن فرزندان طلاقن. آسیب زندگی که با محدودیت‌ها و ناسازگاری‌ها و بدخلقی‌ها و کمبودها ادامه پیدا می‌کنه به مراتب کمتر از زندگیه که منجر به طلاق میشه. حالا چیکار باید بکنیم گرفتار این آسیبا نشیم؟ من 3 تا راهکار کار عمده میگم که اینا تو سیره اهل بیت، تو سیره بزرگان ما و سبک زندگی اسلامی دیده میشه. اگر ما نگاه انسان بی‌نهایت داشته باشیم، نه انسان 80 ساله، میتونیم اینا رو اجرایی بکنیم. اولیش تقسیم کار تو خونه است. پیامبر زمانی که بین حضرت زهرا و امیرالمومنین تقسیم وظایف میکردن، کارهای داخل خونه رو به حضرت زهرا سپردن، کارهای بیرون هم به امیرالمومنین. بعد این تقسیم وظایف به معنای مرزکشی نیست، اینکه مرد دیگه نباید تو کارهای خونه کمک بکنه، یا زن اگه تونست و تواناییشو داشت نباید تو کارهای بیرون کمک بکنه. نه، نبایدی وجود نداره، اما توی مسئولیت‌ها باید هست. یعنی کارهای بیرون خونه رو مرد باید انجام بده، کارهای داخل خونه رو هم زن اگه انجام نده خانواده آسیب می‌بینه، خانواده لنگ می‌مونه. یه روایتی تو کتاب جامع الاخبار نقل شده از امیرالمومنین، حضرت می‌فرمان من یه زمانی توی خونه بودم، داشتم کمک می‌کردم به حضرت زهرا، پیامبر اومدن داخل خونه ما، من مشغول عدس پاک کردن بودم، زهرا هم کنار دیگه غذا نشسته بود. پیامبر وقتی این صحنه رو میبینن شروع میکنن اجر کسی رو که توی خونه به خانواده‌اش کمک میکنن رو میشمارن. این حدیث تقریبا نصف صفحه است، خیلی مفصله، من چند تا بخشش رو براتون میخونم. پیغمبر فرمودن ای علی، هر کس در خدمت خانواده‌اش تو خونه باشه و از این کار کراهت نداشته باشه، بدش نیاد، هی قرقر نکنه، مجبوری این کار رو انجام نده، همچین آدمی رو خدا نامش رو در دیوان شهدا مینویسه. خیلی عالیه ها. پیامبر از این بالاتر هم فرمودن برای همچین آدمی برای هر روز و شب ثواب 1000 شهید براش ثبت میشه، به ازای هر قدمی که برمیداره ثواب یه حج و یه عمره براش نوشته میشه. از اینام تعجب نکنید ها. خب مگه چیکار کرده؟ یه عدس داره پاک میکنه دیگه. اولا که خدا با کرامتش اینا رو حساب میکنه، نه با عدالتش. بعدش هم این کار ظاهرش عدس پاک کردنه مثلا، اما نتیجهش تحکیم خانواده است. نتیجه تحکیم خانواده تربیت بچه‌هایی ان که میتونن به درد امام زمانشون بخورن. نه عقده‌ای ان، نه بی‌تربیتن، نه کمبود محبت و توجه دارن، میتونن کارهای اصلی رو به خوبی انجام بدن. این مگه کم چیزیه؟ پس این پاداشا و این ثوابا تعجب نداره. حالا حدیث مفصله دیگه، ادامش پیغمبر میفرمان که ای علی، کسی که از خدمت به عیال کراهت نداشته باشد بدون حسابرسی وارد بهشت میشود. ای علی، خدمت به عیال کفاره گناهان کبیره است. خیلی تعابیر زیاده، حالا من همه‌شو نمیتونم بخونم. ببینید تو سبک زندگی اهل بیت کیچی گفت و حق من چی شد و اینا نداریم. امیرالمومنین آدم پرکار و زحمتکشیه ها. اون موقع هم شرایط زمانه طوری بود که امیرالمومنین کمتر تو خونه بود، دائما تو جنگ ها بود یا به کارهای دیگه رسیدگی میکرد، کمتر خونه بود. اما اون ساعتایی هم که خونه بود از کمک کردن به حضرت زهرا دریغ نمیکرد. پس یک، تقسیم کار کنیم و کمک کنیم همسرمونو، چه خانوما به آقاشون کمک بکنن، چه آقایون به خانومشون کمک بکنن. دومی، برای کار همسرمون ارزش قائل بشیم. این توصیه بیشتر برای مرداست، اما برای زنها هم هست. شغل همسرشون رو با بقیه مقایسه نکنن، حتی تو دلشون. آی فلانی داره فلان کارو میکنه، اون کار مهمتره، مثلا شغل همسر من خیلی مهم نیست. نه آقا، تو حاکمیت دینی هر کسی هر جایی هست، اگه کارشو درست انجام بده خوبه، مفیده. اما اینجا مردا بیشتر باید حواسشون رو جمع بکنن. مردایی که خانم خونه دار دارن نباید فعالیت‌های خانومشون رو بی ارزش بدونن. حالا اگه واقعا میخوان درک بکنن که خانومشون چقدر زحمت میکشه، یه دو سه روز میتونن کارهای خونه رو انجام بدن. من مطمئنم نصف روز نشده به دست و پای خانومشون میافتن و بابت زحمتایی که میکشه ازش تشکر میکنن. پس هیچ وقت به خانومتون نگید که مگه چیکار داری میکنی، یه نهار شام میپزی دیگه، بچه‌ها رو نگه داشتی دیگه. این حرفا سمه ها، گناه بزرگی هم هستا. هیچ کس حق نداره به خانومش همچین حرفایی بزنه. من مطمئنم بیش از 99% مردها همین کارهایی که خانوما انجام میدن و خیال میکنن که اینا که کارهای مهمی نیست، نمیتونن انجام بدن. یعنی خدا این قدرت و ظرفیت رو تو وجودشون نذاشته. مردا حوصله بچه داری ندارن، سر نیم ساعت پا میشن داد و فریاد و فوش و کتک کاری، چون اصلا برای این کار خلق نشدن. پس قدرت و صبر خانوم ها رو نباید دست کم گرفت. ام سلمه همسر پیامبر از حضرت سوال کردن یا رسول الله، مردا همه فضیلت ها رو بردن، جهاد و نماز جماعت و خیلی از کارهای دیگه برای مرداست، برای زنا چیزی نموند. پیامبر فرمودن که وقتی زنی باردار میشه اجر روزه‌دار و شب زنده دار رو داره، وقتی بچهش به دنیا میاد خدا پاداشی میده که خودش هم متوجه نمیشه چه پاداش بزرگی نصیبش شده. وقتی شیر میده به بچه، هر بار شیر دادن اجر آزاد کردن بنده ای از نسل اسماعیل رو داره. وقتی شیر دادنش هم تموم میشه، فرشته ای به پهلوش میزنه و بهش میگه که گناهانت بخشیده شد، از نو شروع کن. اینا کارهایی که به زنا اختصاص داره دیگه، مردا هم از اینا محرومن. پس تو منطق انسان بی نهایت همین کارهای روزمره و ساده پیش خدا ارزش بالایی داره، پاداش زیادی داره. این نگاه باعث میشه که سختی‌های زندگی قابل تحمل بشه. ما اگه نگاه اسلامی داشته باشیم، اگه مثل پیامبر ببینیم، زندگی خیلی برامون شیرین میشه. اما اگه نگاه لذت محور انسان غربی رو داشته باشیم، زندگی خیلی سخت میشه. بچه آوردن و بچه داری خیلی کار سختی میشه. یه کار بیهوده، پر زحمت و پر آسیب میشه. اما نگاه پیغمبر اینطوری نیست. نگاه دین این نیست. دین میگه شما زنها کارایی میکنید که اولا مردها نمیتونن به هیچ وجه انجامشون بدن، ثانیاً بسیار پر ارزش و پر اجره براتون. این نگاه ببینید چقدر آرامش میده، چقدر زندگی رو محکم و پر محبت میکنه. ما باید برگردیم به سبک زندگی دینی. باید نگاه‌های زشت غربی‌ها به زندگی رو کنار بذاریم. سومی و آخرین راهکارم اینه که با همدیگه سازش داشته باشیم. پیامبر و ائمه اینطوری نبودن که به محض اینکه یه مشکلی رو میدیدن تو زندگیشون بخوان طلاق بگیرن از همسرشون. نه، حضرت لوط با اینکه همسرش از نظر عقیدتی تو جبهه مخالفش بود، حتی عذاب الهی هم بهش رسید، اما حضرت لوط تا آخرش طلاقش نداد، چون پیامبر اومدن به ما یاد بدن که چطوری تو زندگی خانوادگی صبوری داشته باشیم. تو زندگی اهل بیت ما نمونه هایی از تحمل و مدارا میبینیم که واقعا بی‌نظیرن. اصلا تو سبک زندگی اهل بیت طلاق یه چیز خیلی خیلی نادریه. نه اینکه نیست، طلاق هست، اما به خاطر اختلافات عاطفی یا مشکلات روزمره نیست، بلکه مثلا به خاطر انحرافات فکری جدیه. یعنی یه جای امام میبینه که زنش دشمنی علنی با امیرالمومنین داره، ناسبیه، به ولایت اهانت میکنه، اونجا طلاقش داده. پس الگوهای ما اینا هن. رسانه های ما هم باید این نگاه، این سبک رو ترویج کنن. اگه میخوان تو چارچوب الهی فعالیت بکنن، باید اینا رو برجسته بکنن. این قسمت پنجم پادپخش نیزه های کاغذی بود که شنیدید. تو این قسمت ما از محاصره تبلیغاتی و آسیبهاش به تحکیم خانواده گفتیم. امیدوارم که براتون مفید باشه. اگر پسندیدید، اگر احساس میکنید مفیده، حتما به بقیه دوستاتونم معرفی بکنید. به بقیه خانوادتونم این پادکست ها رو معرفی بکنید. رادیو مناهج این پادپخش رو در همکاری و حمایت با شمع، شبکه مبلغین و مؤسسه تربیتی رسانه معزنه تولید کرده. غیر از این هم پادکست های زیادی تو موضوعات مختلفی تولید کردیم. اگر رادیو مناهج رو توی ایتا، تو گوگل یا کست باکس جستجو بکنید، به پادکست های ما دسترسی پیدا میکنید. خیلی ممنون و ارادتمندم. یا علی. حسین حسین حسین
حسین شهیدا. رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir